تراک 62 صفحه 238. اتتخذوا اصناما آلهتن انی اراک و قومک فی زلال مبین. راغب در مفردات خود می گوید سنم به معنای جسه است که از نقره و یا مس و یا چوب تراشیده و آن را می پرستیدن و بدین وسیله به خیال خود به درگاه خدا تقرب می جستن و جمع آن اصنام است، همچنان که خدای تعالی فرموده اتتخذوا اصناما آلهتن لأکیدن اصنامکم. پاورقی یکم، پاورقی یک، مفردات راغب، صفحه 287. ادامه مد. این که گفت سنم را از نقره، مس و یا چوب می سازند به عنوان مثال است، وگرنه جنس آن منحصر در این سه چیز نیست، بلکه از هر چیزی که برایشان ممکن می شده است، از فلزات و انواع سنگ ها می ساختند. همچنان که در روایات آمده که قبیله بنی حنیفه از قبایل یمامه بوتی را از کشک ساختند و گاهی آن را از گل می ساختند و چه بسا تنها به نقشی و صورتی اکتفا می کردند. به هر حال این بوت ها مجسمه هایی بودند که یا از موضوعات اعتقادی از قبیل معبود آسمان و زمین و الهه عدل و امثال آن و یا از موضوعات محسوس و مادی از قبیل آفتاب و ماه حکایت می کردند. از آیات مورد بحث استفاده می شود که قوم ابراهیم نیز از این دو بوت داشتند. آثار باستانی خرابه های بابل نیز این معنا را تایید می کند. قوم ابراهیم این بوت ها را برای این می پرستیدند که بدان وسیله به درگاه ارباب آنها تقرب جسته و به وسیله تقرب و نزدیکی به آنها به درگاه خدای تعالی نزدیک شوند. و این خود نمونه بارزی از صفاحت بشر است که عالی ترین مرحله خضوع را که همان خضوع بنده در برابر پروردگار است در برابر مجسمه چیزی که در نظرش بزرگ جلوه کرده به کار ببرد، غافل از اینکه چنین خضوعی را در برابر کسی انجام داده که خود آن را ساخته است، مگر نه این است که او خود به دست خودش همین چوب را تراشیده و اسم آن را معبود نهاده و پرستش کرده و در برابرش خاضع گردیده. ولذا در آیه مورد بحث اصنام را به لفظ نکره اصنامن آورد تا اشاره به حقارت آن کند، همچنان که گفتار ابراهیم علیه السلام خطاب قوم خود که فرمود اتعبدون ما تنهتون پاورقی یکم نیز اشاره به این معنا داشته و آیه از قال لعبیه یا عبت لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا پاورقی دوم نیز حقارت بت‌ها را از جهت نداشتن روشن‌ترین صفات ربوبیت که همان علم و قدرت است می‌رساند. پاورقی ها 1. آیا می‌پرستی چیزی را که خود به دست خود آن را می‌تراشید؟ سوره صافات آیه 95. 2. سوره مریم آیه 42. ادامه متن. پس این که فرمود اتتخذوا اصناما معنایش این است که آیا بت‌های چنین بی ارزش را خدایان خود اتخاذ می‌کنید و مقام و مرتبه خدایی را که عالی‌ترین مقامات است برای یک مشت سنگ و چوب قائل می‌شوید؟ راستی که تو و قومت در گمراهی آشکاری به سر می‌برید و راستی چگونه گمراهی به این واضحی را تشخیص نمی‌دهید و چطور نمی‌فهمید که بت پرستی عبارت است از خضوع، تذلل و عبودیت کسی که خود سانه و دارای علم و قدرت است در برابر مصنوع خود که از علم و قدرت بویی و اثری در آن نیست. و این احتجاج و استدلال گرچه به منزله خلاصه و فشرده احتجاجات متعددی است که ابراهیم علیه السلام با پدر و قوم خود کرده و قرآن تفصیل آنها را در چند مورد حکایت نموده است، ولیکن این احتجاج خود احتجاج جداگانه و اولین احتجاجی است که آن جناب با قوم و پدر خود کرده است و احتجاجات دیگرش یکی مناظره ای است که با قوم خیش درباره بت‌ها نموده و دیگری مهاجره ای است که درباره ربوبیت و خدایی ستاره ها و خورشید و ماه کرده است، یکی هم گفتگویی است که با پادشاه معاصرش داشته است. از آیات مربوط به داستان آن حضرت استفاده می شود که احتجاج وی درباره پروردگاری ستاره، خورشید و ماه بعد از احتجاجی بوده است که درباره اصنام نموده و از دقت در جریان امر برمی آید که گفتگوی وی با پادشاه وقت بعد از ظهور امر و شیوع مخالفتش با کیش بت پرستی و ستاره پرستی و بعد از داستان بت شکستن وی بوده. و نیز چنین می نماید که اولین باری که شروع به دعوت خود نموده، نخست به دعوت پدر پرداخته در حالی که در خانه او بوده، سپس به دعوت مردم و مخالفت با دین آنان پرداخته است و از اینجا معلوم می شود که اولین باری که به احتجاج و استدلال پرداخته، همان احتجاج در برابر پدر و قوم خود بوده است. و کذلک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ظاهر سیاق این آیه چنین می فهماند که می خواهد با کلمه کذلک اشاره کند به رویتی که در آیه قبل و از قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهتن انی اراکه ذکر شده و ابراهیم مدعیان است که من تو و قومت را در گمراهی میبینم، یعنی حق را مشاهده میکنم. بنابراین معنای آیه این میشود که ما به این نحو از ارائه ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم ارائه دادیم. با کمک این اشاره و دلالت آیه بعد فلما جن علیه اللیلو که دلالت می کند بر اینکه ما بعد آن مرتبط به ما قبل آن است، می توان فهمید که کلمه نوری در عین اینکه مضارع است، معذالک حال گذشته را حکایت می کند. نظیر کلمه نوریدو در آیه و نوریدو ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض پاورقی یکم که در عین مضارع بودن حکایت حال گذشته است. بنابراین معنای آیه این می شود که ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم و همین معنا باعث شد که پی به گمراهی پدر و قوم خود برده و به احتجاج با آنان بپردازد و ما هم پی در پی با همین ارائه ملکوت تاییدش کردیم تا آنکه شب فرا رسید و چشمش به ستاره افتاد. پاورقی یک سوره قصص آیه 5 ادامه متن. پس اینکه بعضی از مفسرین گفتند جمله و کذلک نوری نظیر جمله معترضه ایست که به ما قبل و ما بعد خود ارتباط ندارد و همچنین اینکه بعضی دیگر گفتند که مسئله ارائه ملکوت اولین ظهورش در کار ابراهیم آن شبی بود که ستاره را دید، صحیح نبوده و نباید به آن اعتنا کرد. و اما معنای ملکوت آسمان ها و زمین، باید دانست که ملکوت مانند ملک مستر و به معنای قدرت بر تصرف است، مانند طاغوت و جبروت. چیزی که هست این قسم مستر با سایر مصادر ملک، طغیان، جبران و غیره این فرق را دارد که این هیئت تأکید در معنا را نیز می‌رساند. کلمه مزبور در قرآن نیز به همان معنای لغوی خود استعمال شده و معنای جداگانه ای ندارد، ولیکن مصداق آن در قرآن غیر از سایر مصادیق عرفی است، چون ملک و ملکوت که یک نوع سلطنت است در میان ما آدمیان یک معنای فرضی و اعتباری است و واقعیت خارجی ندارد، بلکه مسئله احتیاج به اجتماع و احتیاج اجتماع به داشتن نظم در اعمال و افراد و برقرار داشتن امن و عدالت و نیروی اجتماعی ما را وادار به قبول و معتبر شمردن آن کرده است و لذا می‌بینیم با بیع، هبه و غصب و امثال آن در هر لحظه از شخصی به شخص دیگری منتقل می‌شود و این معنای اعتباری و قراردادی را گرچه می‌توان درباره خدای تعالی هم تصویر کرد، از این راه که حکم به حق در جامعه بشری ملک خداست، همچنان که خودش هم فرموده ان الحکم الا لله پاورقی یکم و نیز فرموده له الحمد فی الاولا والآخرته و له الحکم پاورقی دوم. پاورقی ها یک حکم نیست مگر از آن خدا سوره انعام آیه 57. دو در دنیا و آخرت ستایش سزاوار اوست و او راست حکم سوره قصص آیه 70. ادامه متن. ولیکن همین ملک اعتباری را اگر به تحلیل عقل ببریم، خواهیم دید که در میان حقایق اصل و ریشه غیر قابل زوال و انتقالی دارد. زیرا می‌بینیم که وقتی گفته می‌شود انسان مالک نفس خیش است، معنای جز این ندارد که انسان حاکم و مسلط و متصرف بر چشم و گوش و سایر قوا و افعال خیش است. به این معنا که اگر گوش من چیزهایی را می شنود و چشم من چیزهایی را می بیند و سایر قوایم کارهایی را انجام می دهند، همه به پیروی اراده و حکم من است، نه اراده و حکم دیگران. و این معنا خود حقیقتی است که در تحقق غیر قابل زوال و انتقالش در ما هیچ شبهه و تردیدی نیست. پس انسان مالک قوا و افعال نفسانی خیش است و قوا، افعال و سایر آثار انسان همه از تبعات و فروعات وجود او و قائم به ذات اوست و غیر مستقل نیست. چشم او به اذن او میبیند و گوشش به اذن او میشنود، چرا که اگر او نبود چشمی و دیدنی، گوشی و شنیدنی در کار نبود. اوست که در این قوا مانند پادشاهی که افراد جامعه همه به اذن او کار میکنند حکومت دارد، و همچنان که اگر پادشاهی نبود که زمام تمامی امور را در دست گیرد هرگز جامعه ای تشکیل نمیافت، همچنین اگر نفس انسان نبود قوایش نیز متشکل نمیشد. و نیز همچنان که اگر پادشاهی فردی را از تصرفی جلوگیری کند نمیتواند سرپیچی نماید و دیگر حکمش در آن تصرف نافذ نیست، همچنین اگر انسان یکی از قوای خود را از عمل باز بدارد دیگر آن قوه نمیتواند در آن عمل به کار بیفتد. مالکیت خدای تعالی هم از همین باب است و نظیر مالکیت انسان نسبت به خانه و اساس خانه خود اعتباری نیست، بلکه مانند مالکیت آدمی نسبت به قوا و افعالش واقعی و حقیقی است، زیرا عالم و هر چه در آن است همه فعل خداوند است و هیچ موجودی از خداوندی که عالم را آفریده و نظام آن را در دست دارد نه در ذاتش و نه در توابع ذاتش و نه در قوا و نه در افعالش بی نیاز نیست و در هیچ حالی از خود استقلال ندارد، نه در حال انفرادش و نه در حالی که با سایر اجزای عالم اجتماع و ارتباط داشته و از آن اجتماع و امتزاج این نظام عامی که می‌بینیم به وجود آمده است.